بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12، فصل 13 فی قدرته تعالی. بخش های زیادی از فصل 13 رو خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. رسیدیم به اشکال پایانی که با عبارت فإن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية شروع میشه. خب این جلسه این بخش باقی مانده رو از فصل 13 میگیم، بعد وارد فصل 14 خواهیم شد. خب در مورد تعریف قدرت و اون قیودی که علامه طباطبایی درباره قدرت ذکر کردن و در ضمن بیان قیود سگانه قدرت وارد بحث اراده خداوند متعال شدن، اشکالاتی مطرح شد. چون میدونید علامه طباطبایی برخلاف نظر مشهور فلاسفه مانند ابن سینا و ملا صدرا بر این باور هست که اراده خداوند متعال صفت فعل است و نمیشود اراده را صفت ذات گرفت، و آنگونه که ابن سینا و ملا صدرا میگویند اراده رو به صفت علم برگرداند. توضیحات مفصلی خدمت شما عرض شد. در ادامه همون اشکالات مستشکل اشکال دیگری مطرح می‌کند با این عنوان که اگر شما برای اراده فقط معنای کیفیت نفسانی رو قائل هستید، چون می‌دونید علامه طباطبایی فرمودن که اراده به آن معنایی که در مورد انسان گفته می‌شود و جزء اخیر علت تامه هست و پیش از صدور فعل در نفس انسان پدید می‌آید، یک حالت نفسانی است که جزء کیفیات نفسانی شمرده میشه. و همانطور که ما شوق را جزء کیفیات نفسانی میدانیم، جزء حالات نفسانی انسان به حساب میاریم، اراده نیز مثل شوق یک کیفیت نفسانی است و یک حالت نفسانی است. لذا همان گونه که شوق و اشتیاق داشتن را از خداوند متعال نفی میکردیم، باید اراده به معنای حالت نفسانی و کیفیت نفسانی را هم از ذات خداوند متعال نفی کنیم. به بیان ساده نباید اراده را که معنایی جز کیفیت نفسانی ندارد به صفت ذات بدانیم در مورد خداوند متعال، بلکه نهایتا اراده رو میتوانیم صفت فعل بدانیم که از مقام فعل انتزاع میشود. یعنی وقتی حالا توضیح خواهیم داد در پاسخ این اشکال که چگونه این اراده از مقام فعل انتزاع میشه. حالا مستشکل میاد میگه شمای علامه طباطبایی که آمدید اراده را در معنای حقیقیش به معنای کیفیت نفسانی دانستید، چجوریه که این اراده را از مقام و مرتبه فعل انتزاع میکنید؟ اگر شما درست او را صفت ذات نمیدانید ولی به عنوان صفت فعل که میپذیرید، میگید اراده صفت فعل، در حالی که در مقام فعل هم کیفیت نفسانی وجود ندارد. اگر معنای حقیقی اراده همون کیفیت نفسانی باشه و با این بهانه شما این اراده را از مرتبه ذات خدا نفی کنید، خب به همین دلیلی که شما اراده را کیف نفسانی میدانید و میگید نمیتونه صفت ذات باشد، به همین دلیل نمیتوانید اراده را صفت فعل بگیرید، چون اون معنای حقیقی اراده که همون کیفیت نفسانی است در مقام فعل هم وجود ندارد. یا اگر هم وجود داشته باشه، اراده از مقام فعل به لحاظ اینکه یک کیفیت نفسانی است انتزاع نمیشه. خب شما باید از اینجا مستشکل میگه که از اینجا این نتیجه رو میشه گیره که اراده یه معنای گسترده تری از کیفیت نفسانی داره و در واقع باید بگیم که اراده هم مانند علم یک صفت وجودی است. یک صفت وجودی. چطور علم یک صفت وجودی بود و مراتب داشت و در هر مرتبه یک گونه خاصی از علم ظهور میکرد؟ مثلا گاهی علم رو کیف نفسانی میگرفتیم وقتی که از نوع علم حصولی بود، گاهی علم رو جوهر میگرفتیم وقتی که از نوع علم حضوری بود. حالا اگر از نوع علم حضوری نفس به ذاتش باشه، خب جوهر نفسانی است. اگه علم حضوری مجرد عقلی به ذاتش باشد، جوهر عقلانی است. اگر علم خداوند متعال به ذاتش باشد، اون علم میشه واجب الوجود. اگر علم ممکن الوجود به ذاتش باشد، میشه ممکن الوجود که مفصل بحث کردیم. اونجا ما میگفتیم علم از کمالات وجودی است، لذا در همه مراتب هستی هست. شما این علم رو هم میتونید به واجب الوجود به ذات نسبت بدید، هم میتونید به ممکن الوجود ها نسبت بدید. چون چیزی که کمال وجودی باشد معنیش اینه که در همه مراتب وجود هست و ما میتونیم به همه مراتب وجود از آن جهت که موجودن نسبت بدیم. خب اراده رو هم باید مثل علم به حساب بیاری، اراده رو هم باید صفت وجودی به حساب بیاری و اون اراده رو صرفا در معنای کیف نفسانی خلاصه نکنید. بله، یک مرتبه از مراتب وجود اراده کیف نفسانی است، همان گونه که یک مرتبه از مراتب علم شد علم حصولی کیف نفسانی بود، ولی مراتب بالاتر اراده مثل علم میشه صفت ذات، در مرتبه واجب الوجود میشه اراده، هم مثل علم میشه واجب الوجود و عین ذات خود. علامه طباطبایی در پاسخ میفرمایند که گاهی ما یک واژه رو استعمال میکنیم مثل اراده یا حتی علم، فرق نمیکنه. حالا ایشون مثال رحمت رو اول میزنن بعد میرن تو بحث اراده. گاهی ما یک واژه رو استعمال میکنیم و به کار میگیریم، خب و معنای حقیقی اون رو قصد میکنیم، چه بحثی نیست. مثلا شما اراده رو میارید و از اراده معنای حقیقی اراده که همون کیف نفسانی است و در مورد انسان به کار میره و حالتی از حالات نفسانی انسان هست، این رو در اون معنای حقیقیش که همون کیف نفسانی است استعمال میکنیم. ولیکن گاهی یک واژه رو ما میگیم ولی این واژه رو در معنای مجازیش به قول علامه از باب توسو در معنای مجازی به کار میگیم. این از باب توسو یعنی گسترش معنای حقیقی. شما میدونید در باب مجاز دو تا مبنا هست دیگه. برخی میگن که مجاز استعمال لفظ است در غیر ماوضع اله که نظر مشهور هست. مثلا شما ماه رو گاهی در کره آسمانی به کار میگیرید که این میشه استعمال لفظ ماه در ماوضع اله یا معنای حقیقیش. گاهی ماه رو در چهره زیبا به کار میگیرید، این میشه استعمال لفظ در غیر ماوضع اله، یعنی در غیر معنای حقیقیش، میشه معنای مجازی. ولیکن یک مبنایی هست برای امثال سکاکی که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هم از ایشون پیروی کردن، که در واقع مجاز را فرد ادعایی حقیقت به حساب میارن. مثلا شما معنای حقیقی اسد رو حیوان درنده میگیرید و شیر درنده، یه حیوان مفترس به تعبیر. اسد معنای حقیقی شیر حیوان درنده هست با اون ویژگی های خاصی که داره. بعد اگر اون اسد رو در مورد رجل شجاع به کار بگیری، در مورد مرد شجاع، انسانی که شجاع هست، مثلا بگی که رأیتو اسدن فی الحمام یا رأیتو الاسد فی الحمام، من شیر را در حمام دیدم، یا رأیتو الاسد مثلا فی الحرب، من شیر را در میدان جنگ دیدم. این قرینه فی الحرب در میدان جنگ میشه قرینه بر این که ما بدانیم این اسد در معنای مجازیش که همون رجل شجاست به کار رفته. سکاکی میگه که این معنای مجازی در واقع فرد ادعایی اون معنای حقیقی است. گویی ما میخواییم بگیم که اسد دو فرد داره، یک فرد واقعی دارد که همون شیر جنگل هست و یک فرد ادعایی دارد، یعنی از نگاه من متکلم من میخوام ادعا بکنم که مرد شجاع هم یک شیر واقعی است. گویی برای شیر دو مصداق در نظر میگیرم، یک دو فرد یا دو مصداق، یک فرد واقعی در نظر میگیرم، یک فرد ادعایی، یعنی در ادعای من متکلم اون انسان شجاعی که در میدان جنگ میجنگد او یکی از افراد حقیقی او شیر درنده است. اگر این مبنای دوم رو بگیریم، ای که علامه که میفرمایند توسعاً میتونه به همین معنا هم بشود. یعنی گاهی ما یک واژه را به کار میبریم در لوازم معنای حقیقی. در این از چه بابی است؟ از باب این که میخواییم در دایره اون معنای حقیقی تصرف کنیم و دایره معنای حقیقی رو وسیع بکنیم. مثلا به عنوان مثال، اون مثالی که علامه طباطبایی میزنن، مثال رحمت رو شما در نظر بگیرید. خب رحمت یه معنای حقیقی دارد که همین نزد ما، در واقع نزد با انسان‌ها معنای رحمت چیه؟ معنای رحمت یا صفت رحمت نزد ما انسان‌ها به تأثر و تأثیرپذیری یا همون انفعال نفسانی گفته میشه، که مثلا
در اثر مشاهده شخص فقیر به ما دست میده این حالت. یک شخص فقیری رو مشاهده میکنیم، یک شخص بیچاره رو مشاهده میکنیم و این ناراحت میشیم. در واقع یه حالت نفسانی، یه انفعال نفسانی، تاثیرپذیری نفسانی و روحی در ما ایجاد میشه. دلمون به حال و بنده خدا میسوزد و سعی میکنیم که بیاییم اون نیاز و کمبود این شخص رو جبران بکنیم. دقت میکنیم؟ اون نیاز و کمبود شخص رو بیاییم جبران میکنیم. خب او حالت نفسانی رحمت که میشه معنای حقیقی. این که ما میاییم جبران میکنیم اون درماندگی و بیچارگی او شخص بیچاره را، سعی میکنیم کمکش کنیم و اون رو از اون حالت درماندگی خارجش بکنیم. این خارج کردن شخص فقیر از اون حالت میشه از لوازم صفت رحمت. به تعبیر علامه ارتفاع حاجت، برداشتن نیازمندی از اون شخص فقیر، این میشه از لوازم صفت رحمت. یعنی چی؟ یعنی لازمه این که دل من به رحم بیاید و من در من صفت رحمت تبلور پیدا بکنه، لازمه تبلور پیدا کردن و ظهور پیدا کردن صفت رحمت در من اینه که تلاش میکنم نیاز او شخص فقیر رو برطرف بکنم. پس معنای حقیقی رحمت میشه همون تأثر و انفعال نفسانی، تأثیرپذیری روحی که یک حالت نفسانی است و یک کیف نفسانیه. ولیکن لازم معنای صفت رحمت چیه؟ لازم معناش برداشتن نیازمندی از شخص فقیر هست. کمکش میکنم که اون نیازمندیش برطرف بشه. خب حالا در مورد خدا کدوم یکی از این دو را ما به خدا نسبت میدیم؟ آیا در مورد خدا وقتی میگیم خدا رحیم است یا رحمان است، اون میخوایم بگیم در خدا هم یک حالت نفسانی یا همون دلسوزی که همراه با حالت نفسانی و کیفیت نفسانی است در خدا به وجود میاد؟ اون معنایی که در مورد انسان هست قطعا در مورد خدا ما به کار نمیگیریم، چون خداوند متعال واجب الوجوده و انفعال در ذات واجب الوجود، یا بگی تأثیرپذیری در ذات واجب الوجود، تغییرپذیری در ذات واجب الوجود راه نداره. پس وقتی میگیم خدا رحمان است یا رحیم است، چه معنایی رو قصد میکنیم؟ لازم اون معنای رحمت رو قصد میکنیم. یعنی چی لازم معنا؟ یعنی ما زمانی صفت رحمت را به خدا نسبت میدهیم، یا بگید صفت رحمت را در مورد خدا به کار میگیریم، که مثلا میبینیم خداوند متعال با فیضی که به بنده میرساند نیازی را از بنده خود مرتفع میسازد، نیازمندی بنده خودش رو بر میدارد. از این برداشته شدن نیازمندی به وسیله خدا ما صفتی انتظام میکنیم به نام رحمت و اون رو به خدا نسبت میدیم. در واقع آنچه که سبب شد ما صفت رحمت رو در مورد خدا به کار بگیریم و بگیم خدا رحمان است یا خدا رحیم است، همون لازم صفت رحمت بود. لازم صفت رحمت چی بود؟ رفع نیازمندی از بندگان. میبینیم که خداوند متعال با فیض خود نقص و نیازمندی بندگان رو برطرف میکند. از این لازم رحمت که همون رفع نیازمندی بندگان هست، پی میبریم به وصفی، وصف کمالی به نام رحمت، یه صفت فعلی به نام رحمت. علامه طباطبایی میخوان بفرماین کاربرد و استعمال همه صفات فعل در مورد خدا از این نوعه. یعنی مثلا ما وقتی میاییم میگیم خدا مرید است، اراده رو صفت فعل میدونن ایشون دیگه. در واقع وقتی میگیم خدا مرید است، منظورمون اون معنای حقیقی اراده که یک حالت نفسانی و کیفیت نفسانی است و در مورد انسان به کار میره رو نمیخوایم به خدا نسبت بدیم، بلکه میخوایم لازم معنای اراده رو به خدا نسبت بدیم. حالا لازم معنای اراده چیه؟ الله میفرمایم دو چیز میتونه لازم معنای اراده باشه. اولا اراده جزء علت تام است در مورد انسان. یعنی اگر همه شرایط صدور فعل در مورد انسان فراهم شده باشه و فقط اراده انسان مونده باشه، انسان اگر اراده بکند به همراه دیگر شرایط، مجموعه شرایط به اضافه اراده انسان میشه علت تامه که فلان فعل از انسان صادر بشه. پس اراده به عنوان یکی از اجزای علت تامه دو تا لازم دارد. اراده به عنوان یکی از اجزای علت تامه، یا بگی جزء اخیر علت تامه، آخرین جزء علت تامه، دو تا لازم دارد. وقتی اراده تحقق پیدا میکنه، یک، لازم اول، لازمه تحقق اراده این هست که فعل بعد از اراده محقق میشود. این لازم اول. اگر اراده در انسان محقق شود، لازمه اش آن است که فعل بعد از اراده از انسان صادر شود. خب در چنین موردی وقتی ما فعل رو میبینیم که از انسان صادر شد، از این لازم اراده که صدور فعل از انسان هست پی میبریم که این صفت اراده در مورد فلان انسان وجود پیدا کرده، تحقق پیدا کرده. مثلا میبینیم که یک انسانی داره غذا میخوره، فعل غذا خوردن رو که در این انسان میبینیم پی میبریم که پس معلوم میشود این انسان اراده غذا خوردن داشته از پیش از این که سبب شده الان غذا بخورند. پس یکی از لوازم اراده میشه تحقق فعل بعد از اراده، و گاهی ما از تحقق و صدور فعل از انسان پی میبریم که او انسان پیش از صدور فعل صفتی به نام صفت اراده را در خود محقق ساخته است. لازم دوم اراده چیه؟ لازم دوم اراده اصطلاحاً حضور علت تام است. یعنی اگر اراده در انسان تحقق پیدا بکنه، لازمش آن است که علت تامه محقق شده باشد. یا از این ور بگیر، اگر ما دیدیم که علت تامه پیدایش معلول فراهم شده است، اگر دیدیم علت تامه پدید آمدن معلول فراهم شده، از فراهم شدن علت تامه، از حضور علت تامه پی میبریم که این انسان پیش از این اراده کرده است که این فعل را انجام بده، چون اراده جزء اخیر علت تامه است. پس ما از دو تا لازم اراده میتونیم پی به ملزوم ببریم. یک، لازم اول، اگر ببینیم فعلی از انسان صادر شد، پی میبریم که قبل از صدور فعل در این انسان اراده محقق شده، و پی میبریم که صفت اراده در مورد انسان به وجود آمده، و میتونیم بگیم فلان انسان که فلان فعل را انجام داد مرید است. دو، اگر دیدیم که فلان فعل از انسان صادر شده، علت تامه صدور فعل در مورد انسان فراهم شده، بله، از علت تامه صدور فعل در مورد انسان فراهم شده، پی میبریم که یکی از اجزای علت تامه هم که اراده انسان بوده او هم محقق شده. یعنی گاهی از لازم اراده که حضور علت تامه هست پی به وجود اراده میبریم، چون اراده یکی از اجزای علت تامه هست. البته تحقق فعل و حضور علت تامه ملازمه با همن. یعنی شما از تحقق فعل میتونی پی ببری به حضور علت تامه، و از حضور علت تامه میتونی پی ببری که یکی از اجزای علت تامه که همان اراده هست محقق شد. حالا همین صرفا رو که در مورد اراده گفتیم، در واقع ما از کجا صفت اراده رو تونستیم به انسان نسبت بدیم؟ از لوازم اراده. یعنی کمک گرفتیم و فهمیدیم که این یعنی به زبان ساده یا به بیان کتاب، در واقع ما صفت اراده را یک بار از تحقق فعل انتزاع کردیم، دیدیم آقا فعل از انسان صادر شده، از صدور فعل انتزاع کردیم صفت اراده را. چون وقتی صدور فعل رو میبینیم فعلی از انسان صادر میشه، معنیش اینه که در مرتبه قبل اراده ای محقق شده. یا نه، بگید ما صفت اراده را از کجا انتزاع کردیم؟ از لازم دوم اراده. لازم دوم اراده چی بود؟ حضور علت تامه. ما دیدیم که علت تامه تحقق فلان فعل حاصل شده است، از حضور علت تامه انتزاع کردیم وجود صفت اراده را در مورد انسان. این همین حرف رو که در مورد انسان گفتیم در مورد خدا به کار بگیرید. در مورد خداوند متعال میبینیم که خداوند متعال افعالی ازش صادر شده، مخلوقاتی را آفریده است. از آفرینش مخلوقات که در مورد خدا میبینیم، از آفرینش مخلوقات الهی پی میبریم که خداوند متعال پیش از آفرینش این مخلوقات آنها را اراده کرده است. پیش که میگیم یعنی همون صفت فعل دیگه، نه اینکه صفت ذات، چون علامه صفت ذات را قبول نداره. یا نه، بگید ما علل تامه فلان مخلوق را و فلان فعل را در مورد خدا میبینیم، علت تامش رو میبینیم که آقا حاصل شده. از حضور علت تامه پی میبریم به چی؟ پی میبریم که از حضور علت تامه پی میبریم که اراده خداوند متعال محقق شده است. چون علت تامه محقق شده، خب یکی از اجزای علت تامه اراده خداوند متعال هست. پس این گونه هست که ما صفت اراده را انتظام میکنیم یا هر صفت فعل دیگر مانند رحمت را انتظام میکنیم و به خدا نسبت میدیم. در واقع انتزاع صفات فعل مانند رحمت و اراده به سبب چیه؟ به سبب تحلیل لوازم اون صفات. نگاه میکنیم به لوازم صفات فعل و از لوازم صفات فعل انتظام میکنیم صفات فعل را، که دو مورد مثل رحمت و اراده رو خدمت شما عرض کردیم. متن رو نگاه بکنید، این بخش تمام. فصل 13 با این توضیح تمام شد. فَإِنْ قُلْتْ لَوْ كَانَتِ الْإِرَادَةُ لَا يُعْرَفُ لَهَا مَعْنًا إِلَّا الْكَيْفِيَّةُ النَّفْسَانِيَّةُ الَّتِي فِي الْحَيْوَانِ فَمَا بَالُهَا تَنْتَزِعُ مِنْ مَقَامِ الْفِعْلِ وَلَا كَيْفِيَّةُ النَّفْسَانِيَّةُ هُنَاكَ. اگر اراده آنگونه که شما میگویید دانسته نشود یا شناخته نشود معنایی برای اراده جز همون معنای کیف نفسانی که در مورد انسان و حیوان گفته می شود، پس چطور شما اراده را انتظام می کنید از مقام فعل؟ چطور اراده انتظام می شود از مقام فعل در حالی که در آنجا، یعنی در مقام فعل، هیچ کیفیت نفسانی وجود ندارد؟ در مقام فعل که کیفیت نفسانی وجود نداره، چطور شما صفت اراده را از مقام فعل خدا انتزاع کردی و گفتی صفت فعل؟ فهو الشاهد على ان لها معنا اوسع من الكيفيه النفسانيه و انها صفت وجوديه كالعلم. فهو یعنی این انتزاع اراده از مقام فعل، انتزاع صفت اراده از مقام فعل شاهد است بر اینکه، گواه این مطلب است که برای اراده یک معنای وسیع‌تری است از کیفیت نفسانی، و کیفیت نفسانی یکی از معانی اراده است که از یک مرتبه از مراتب اراده ما انتظار می‌کنیم، کما اینکه کیفیت نفسانی که در مورد علم گفتیم از یکی از مراتب علم که همون علم حصولی باشه انتظار می‌شد. و این نتیجه به دست میاد که انها، این اراده، صفت وجودی است مانند علم، لذا مراتب وجودی گوناگونی دارد و ما از هر مرتبه وجودی یک مفهومی انتظار میکنیم، مثل آنچه که در مورد علم توضیح دادیم. خب قلت و علامه پاسخ میدن: اللفظ کما یطلق و یراد به معناه الحقیقی کذلک یطلق و یراد به لوازم المعنى الحقیقی و آثاره المتفرعه علیه توسعا. یک واژه همان گونه که اطلاق می شود به وسیله این واژه معنای حقیقی اراده می شود، همچنین این واژه می تونه اطلاق بشه و اراده بشه به وسیله آن واژه لوازم معنای حقیقی و آثاری که بر اون معنای حقیقی متفرع می شه. از چه بابی؟ از باب توسع در معنا، توسعه معنایی، که یکی از مبانی این توسعه معنای واژگان یا تطور معنای واژگان در بستر زمان یکی از مبانی علامه طباطبایی است، که علامه در آثار گوناگون خودشون من جمله تفسیر المیزان از این مبنا بسیار بهره بردن. ایشون بر این باورن که برخی از واژگان در بستر زمان توسعه معنایی پیدا میکنه. مرادشون از توسعه معنایی چیست؟ مرادشون اینه که اون واژه میتواند در اصطلاحاً لازم معنای خود که همون معانی مجازی، استعاری و کنایی است به کار بره. شما میدونید دلالت واژه بر معنا به حصر عقلی دو گونه هست: یا یک واژه دلالتش از نوع دلالت مطابقی است، یعنی گاهی دلالت واژه بر معنای واژه از نوع دلالت مطابقی است. اگر دلالت واژه بر معنا از نوع دلالت مطابقی باشه، این معنا میشه همون معنای موضوع له، همون معنای حقیقی. یا نه، دلالت یک واژه بر معناش از نوع دلالت اون واژه از نوع مدلول التزامی است، یعنی اون واژه دلالت میکند بر لازم معنا. و اگر دلالت واژه بر معنا از نوع مدلول مطابقی نباشد بلکه از نوع مدلول التزامی باشد، این مدلول التزامی میشه همون معنایی که غیر از معنای حقیقی است، غیر از معنایی است که از مدلول مطابقی فهمیده میشه. خب هر چه که غیر از معنای حقیقی باشد یا غیر از معنای مدلول مطابقی باشد میشه همون معنای مجازی، استعاره و کنایه. البته استعاره هم نوعی مجاز است، بنده کنایه را از این دست معانی حساب میکنم. یعنی هم معنای مجازی، هم استعاری، هم کنایی، هر سه لازم معنای واژه هستند، نه مدلول مطابقی. مدلول التزامی واژه هستند، نه مدلول مطابقی واژه. خب پس اگر یک واژه در مدلول مطابقیش به کار رفت، شما بفرمایید که این شد استعمال واژه فی ما وضع له یا در معنای عین. ولیکن اگر یک واژه در مدلول التزامی به کار رفت، این میشه استعمال واژه در معنای مجازی، استعاری و کنایی. حالا علامه استعمال واژگان در معانی مجازی، استعاری و کنایی رو از باب توسع میدانن، اسمشو میذارن توسعه معنایی. گویی اولین بار واضع لغت فلان واژه را برای فلان معنای حقیقی وضع کرده بود، الان متکلم میاد اون واژه را توسعه میده، فقط در مدلول مطابقی که همون معنای حقیقی است استعمال نمیکنه، میاد در مدلولهای التزامی هم که همون معانی مجازی، استعاری و کنایی هست استعمال میکنه. اینو بهش میگن توسع، توسعه معنایی، و بحث بسیار مهم نیست. و صفات المنتزعت، پس گاهی ما یک واژه رو استعمال میکنیم ولی لازم معنا رو قصد میکنیم، نه مدلول مطابقی یا معنای حقیقیش رو. و صفات المنتزعت من مقام الفعل لما کانت قائمتا بالفعل حادثتا به حدوث الفعل متأخرتا بالذات عن الذات القدیمت بالذات استحال ان یتصف بهی از ذات الواجبت و بالذات. می فرمایند و صفاتی که از مقام فعل انتزاع می شوند، یعنی صفات فعل، صفات فعل از انجا که قائم به فعلند، یعنی از مقام فعل انتزاع می شوند، حادثند به حدوث فعل، چون قائم به فعلند و از مقام فعل انتزاع می شوند، در حدوث تابع فعلند. اگر مخلوق حادث باشد، صفت خالق نیز حادث خواهد بود. اگر مرزوق حادث باشد، صفت رازق که صفت فعله او هم حادث خواهد بود. ویژگی دیگر صفات فعل، صفات فعل متأخر از ذاتن، متأخر به ذات از ذات قدیمه هستن، متأخر به ذات از ذاتن، القدیمت به ذات، قدیمه به ذات هم هستن. چرا صفات فعل متأخر به ذاتن از ذات؟ چون صفات فعل از مقام فعل انتزاع میشن، و چون فعل متأخر از مرتبه فعل، متأخر از مرتبه ذات است، لذا صفات فعل هم متأخر از ذات و صفات ذات خواهد بود. ویژگی دیگه اینه که اون متأخر به ذات از ذاتی که اون ذات صفتش چیه؟ ذاتی که قدیمه به ذات است. خود ذات و همراه صفات ذاتی که عین ذاتن قدیمه به ذاتن، ولیکن صفات فعل حادثن. بله صفات فعل از آن جهت که به صفات ذات برمیگردن میتونن قدیم باشن، منتها دیگه اونجا قدمت مال صفات ذاته حقیقتاً و مجازاً به صفات فعل نسبت داده میشه. خب بعد میفرماین صفات فعل که این ویژگی ها رو دارند، استحالاً یتصف بهی از ذات الواجبت و به ذات، محال است که ذات واجب الوجود به ذات متصف به این صفات بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگید خدا خالق است، حمل صفت فعل خالق بر خدا حمل حقیقی و اولا و به ذات نیست، بلکه حمل مجازی و ثانیا و بالعرض است. خدا خالق است ثانیا و بالعرض، یا بگید ثانیا و به اتباع، حالا من بالعرض میگم چون با مجاز بیشتر سازگاره. دقت میکنیم؟ پس محال است که ذات واجب الوجود متصف به صفات فعل بشه. متصف ان یتصف بهی غلطه، ان یتصف بها، چون به صفات فعل میخوره. همانطور که استاد فیاضی هم در تعلیقشون تصحیح کردن، گفتن برخلاف نسخ این بهی نباید باشه، باید بها باشد. پس اتصاف ذات واجب الوجود به صفات فعل از نوع اتصاف به ذات نیست، محال است که از نوع اتصاف به ذات باشه، چون اتصاف به ذات یعنی اتصاف حقیقی. یادتون باشه میگفتیم دیگه، حمل محمول بر موضوع وقتی میگی اولا و به ذات است، یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقیه، کما اینکه در بحث اصالت وجود میگفتیم. حالا این فرق نمیکنه، این اتصاف که میگیم محاله، اتصاف حقیقی بودن، اتصاف حقیقی ذات خدا به صفات فعل میگیم محاله. حالا این اتصاف میخواد به نحو عینیت باشد یا به نحو عروض، یعنی صفات فعل خداوند متعال حقیقتا متصف به صفات فعل نمیشه. چه صفات فعل را عین ذات خدا بدانید، چه صفات فعل را غیر ذات خدا بدانید. صفات فعل را که نمیشه عین ذات خدا دانست، چون اون هم محاله. چرا محاله؟ چون اگر صفات فعل عین ذات خدا باشد، در این صورت ذات هم به تبع صفات فعل حادث میشه. مگه نگفتیم صفات فعل حادثن؟ و اگر صفات فعل حادث باشن و این صفات فعل عین ذات واجب الوجود باشن، خب ذات واجب الوجود هم به تبع صفات فعل میشه حادث دیگه، چون اینا میشه عین هم. دقت میکنی؟ پس صفات فعل ذات خدا حقیقتا متصف به صفات فعل نمیشه. چه حالا شما بگید صفات فعل عین ذات خداست که مطلقا نمیشه، چون عین ذات باشد باعث میشه که حدوث صفات فعل سرایت کنه به ذات و ذات هم به تبع صفات فعل بشه حادث. چه به نحو عروض یا غیریت بگیرید، بگید صفات فعل عارض بر ذات خدا یا غیر ذات خداست، صفات فعل عارض هم نمیتونه بر ذات خدا باشه. چرا؟ چون لازمه عروض صفات فعل بر ذات خدا وجود قوه و استعداد در معروضه. شما وقتی میگید فلان صفت عارض بر فلان موصوف میشود، هر جا پای عروض در میان باشه، منظور عروض خارجی است نه عروض تحلیلی ذهنی، هر جا پای عروض خارجی در میان باشه، باید اون معروضی که او صفت عارضی را میپذیرد استعداد پذیرش او صفت عارضی رو داشته باشه. مثلا شما میاد میگید سفیدی برای جسم یک صفت عارضی است. خب کی میتونه جسم سفید بشه؟ وقتی که جسم قابلیت اتصاف، استعداد اتصاف به سفید شدن را داشته باشد. اگر معروض قوه و استعداد پذیرش صفت عرضی رو نداشته باشه، چجوری میتونه به پذیرت صفت عرضی رو؟ لذاست که صفات فعل عارض بر ذات هم نیستم، از نوع عروض خارجی ها، نه عروض تحلیلی. نه عروض تحلیلی که از هر محمولی که بر ذات خدا هم میشود، هر محمولی عارض تحلیلی است در ذهن، عروض خارجی نمیتونه باشه. چون اگر همراه با عروض خارجی باشد، لازمش اینه که ذات خدا که معروض این صفات هست همراه با قوه و استعداد باشه و این امر محالی است. کما تبین فی ما تقدم، که در بحث فصل دهم از این مرحله بحث شد. در فصل دهم ما مفصل اینها رو بحث کردیم. فصل دهم عنوانش اگر نگاه بکنید، الفصل العاشر فی صفات الفعلیه و انها زائدتون علی الذات، اونجا توضیح دادیم. الا ان یراد بهی لوازم المعنى الحقیقی، مگر اینکه شما بیایید به واسطه این استعمال صفات فعل اراده بکنید لوازم معنای حقیقی را، یا بگید به واسطه این صفات فعل، بهی رو بازم ها بکنید، بگید اراده بشه به واسطه صفات فعل لوازم معنای حقیقی و آثاری که متفرع میشه بر این صفت فعل یا صفات فعل توسعاً. دقت میکنید؟ این بازم ها باید بزنید همه رو، چون صفات دیگه. این نکته استاد فیاضی نکته مهم نیست که اینها باید چی باشد؟ ها باشن. الا ان یراد، مگر این که به واسطه این صفات فعل لوازم معنای حقیقی و آثار او صفات فعل که متفرع بر فعل می شود توسعاً در نظر گرفته بشه، یعنی مجازاً اطلاق بکنی. چون می دونید لوازم معنای حقیقی دیگه میشه همون معانی مجازی استعاری و کنان، میشه توسعاً دیگه. یعنی شما توسعه دادید در معنای یک واژه و افزون بر مدلول مطابقی و معنای موزون له واژه اومدید مدالیل التزامی و معانی مجاز و استعاره و کنایی رو هم به واژه نسبت دادید. این میشه توسع، توسعه دادن. حالا مثال بزن. فررحمتو مثلا، رحمت که یک صفت فعله، فیما اندنا تأثر و انفعال نفسانی من مشاهدت مسکین محتاج الی کما. رحمت در ما یک نوع تأثر و انفعال و تأثیرپذیری نفسانی است از مشاهده کردن یک فقیری که نیازمند کمال است. مانند چی؟ حالا کمال مثل چی؟ مثل عافیت، صحت، بقا، اینا کمال هم دیگه. و یترتب علیه ان یرفع الراحه. حالا لازمه این حالت نفسانی چیست؟ چه چیزی مترتب می شود بر این حال نفسانی، بر این تأثر لازمش چیه؟ لازمش اینه، مترتب میشه بر این حال نفسانی، ان یرفع الراحم حاجته و فاقته، این که رحم کننده نیاز اون مسکین و تنگ دستی اون مسکین را رفع بکنند. رفع حاجت مسکین میشه لازمه معنای رحمت. یعنی اگر شما گفتید فلانی رحیم است و منظورتون از رحیم بودن فلانی این بود که این باشه که این بنده خدا که راهم است نیاز یک فقیر و یک مسکینی را برطرف کرده است. در واقع شما در اینجا واژه رحمت رو در معنای واژه رحمت توسعه دادید و لازم معنای رحمت رو قصد کرده اید. فهیه صفتون محمودتون کمالیه، پس رحمت میشه یک صفت پسندیده کمالی. و یستحیل علیه تعالی التأثر و الانفعال، حالا اون مدلول مطابقی رحمت همراه با تأثر و انفعال هست دیگه، تأثیر پذیری داره. آیا برای خدا هم این مدلول مطابقی رو، این معنای حقیقی رو میشه نسبت داد؟ خیر. فلا یتصف به حقیقت معناها، نتیجه میشه که خدا واجب الوجود متصف به حقیقت معنای رحمت نمیشه، یعنی متصف به معنای حقیقی رحمت نمیشود. ای از باب اضافه صفت به موصوفه، حقیقت معنا یعنی معنای حقیقی، یعنی ذات واجب متصف به معنای حقیقی رحمت نمیشود. معنای حقیقی رحمت چی بود؟ تأثر و انفعال نفسانی، دلسوزی که همراه با تأثر انفعال نفسانی است. ذات واجب به این معنا که رحیم که نیست، چون نقص بر ذات خداست اگر این معنا رو بید. لکن تنتزع من ارتفاع الحاجت و تلبس بالغنا انها رحمتون، ولکن از لازم رحمت، لازم معنای رحمت چیه؟ لازمش ارتفاع حاجت، از ارتفاع حاجت برداشته شدن نیاز مسکین که لازم معنای رحمت است، انتزاع می شود که این صفت رحمت است. درست کردی؟ از برداشته شدن نیاز و تلبس به غنا، یعنی اینکه لباس بی نیازی بر تن فقیر می کنید، انتزاع می شود انها رحمتون. پس این صفت رحمت رو از کجا انتزاع کردید؟ از مدلول مطابقی رحمت که همراه با تأثر نفسانی است انتزاع کردید، یا از لازم معنای رحمت، از مدلول التزامیش انتزاع کردید؟ از مدلول التزامی انتزاع شد. مدلول التزامی رحمت چی بود؟ ارتفاع حاجت. لانه من لوازم ها، چون ارتفاع حاجت از لوازم رحمت است. و از کان رحمتن، و اگر این ارتفاع حاجت، این کانه هوش میخوره به ارتفاع حاجت، اگر این ارتفاع حاجت برداشته شدن نیاز رحمت تلقی بشود، لها نسبتون الیه تعالی اشتق من صفت الرحیم. خب برای رحمت نسبت به خداوند متعال چی هست؟ از اون رحیم، رحمت اشتقاق شده، اشتق منه صفت الرحمت. لها نسبتون الیه تعالی، این رحمت نسبتی به سوی خدا دارد، که این اشتق صفت نسبتون در واقع نسبتی به خدا دارد، که اون نسبت مشتق شده است، گرفته شده است منهو، از اون ارتفاع حاجت. یا بگید اشتق منهو صفت الرحیم، صفت رحیم اشتقاق، یعنی اون نائب فاعل رو صفت بگیرید، صفت رحیم مشتق شده و گرفته شده از اون ارتفاع حاجت، که این صفتون، صفتو فعل له تعالی، که این صفت، یعنی همین رحمت صفت فعل برای خداست. در واقع از کان رحمتن لها نسبتون الی اشتق من صفت الرحیم صفتون فعلون لحی، این رحمت از کان رحمتن، اگر اون ارتفاع رحمت باشد، این رحمت دوتا صفت داره. یک، صفت اولش اینه که این رحمت نسبتی به خداوند متعال دارد که صفت رحیم از او انتزاع شده، انتظار بخشید ارتفاع، از ارتفاع حاجت اون صفت رحیم انتزاع شده. صفت دوم اینه که این رحمت صفت فعل است برای خدا. دقت کردین؟ صفت و فعل، اینجوری باید عبارت رو معنی کنید. ول امر علی هذا القیاس، امر در دیگر صفات فعلی هم بر همین قیاسه. یعنی دست رو هر صفت فعلی بذارید، باید بگید که استعمال این، انتزاع این صفت فعل در مورد ذات الهی از باب توسع، از مدلول التزامی صفات فعل، شما این صفات فعل رو انتزاع می‌کنید و به ذات الهی نسبت می‌دید. حالا دیگه تأملاتی هم در این مطالب هست که جاش برسه انشالله برای شما خواهم بود. والإرادة المنصوبة إليه تعالى منتزعة من مقام الفعل. اما من این اما عطف به منتزعتونه، من اینو صریح میخونم، اما منتزعة من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج و اما منتزعة من حضور العلة التامة للفعل. قسمت رو من حذف کردم، اینا رو با هم کن الان معنی میکنم. حالا بحث رفت رو اراده. اراده رو چجوری انتزاع کردی؟ صفت فعل اراده هم از لوازم اراده انتزاع شده، از مدالیل التزامی اراده انتزاع کردیم، نه از مدلول مطابقی اراده که به معنای کیف نفسانی است، یا بگید لازمش کیف نفسانی، هم معناش بگید، معنای حقیقیش که به معنای کیفیت نفسانی و حالت نفسانی است، بلکه از لازم صفت اراده ما صفت اراده رو انتزاع میکنیم. حالا لازم صفت اراده چیه که صفت اراده از اون انتزاع میشه؟ لوازمش چیه؟ اما منتزعتون من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج، ما صفت اراده را یا از خود فعلی که در خارج موجود می شود موجود شده است انتزاع شده، یا صفت اراده از خود فعلی که در خارج موجود شده انتزاع شده است، که اینجوری بوده در واقع، اول اراده بوده، اراده خدا بوده، بعد ایجاب کرده خدا، بعد وجود مخلوق و معلول واجب شده، بعد ایجاد کرده از خداوند متعال، بعد معلول موجود شده است. اینا مراتب رو به تحلیل ذهنی است که پیش از این هم داشتیم اگر یادتون باشه. ایجاب از ناحیه علت است، وجوب از ناحیه معلول است، ایجاد از ناحیه علت است، وجود از ناحیه معلول است. خب این یک حالت که ما صفت اراده رو از نفس فعل انتزاع کردیم، توضیح دادم خدمتون، یعنی میخوایم بگیم که هرگاه فعلی از فاعلی صادر بشود، از فاعل عالم صادر بشه، ما متوجه میشیم که پیش از صدور فعل صفت اراده در اون عالم چی بوده؟ وجود داشته است، و صفت اراده رو انتزاع میکنیم و به اون عالم و فاعل نسبت میدیم. حالت دومی که صفت اراده، یعنی لازم دومی که ما صفت اراده رو از لازم اراده انتزاع کردیم، و اما منتزعتون من حضور العلت تامه للفعل، یا اینه که اراده انتزاع شده است از حضور علت تامه فعل، کما یقال، همچنان که گفته میشه، کی گفته میشه که علت تامه حاضر است؟ عند مشاهدت جمع الفاعل اسباب الفعل لیفعل انه یرید و کذا فعلا، کی گفته میشه علت تامه حاضر است؟ هنگام مشاهده جمع شدن فاعل یا جمع کردن فاعل، هنگام مشاهده این که ما مشاهده میکنیم فاعل جمع کرده است اسباب فعل را تا فعل رو انجام بده. وقتی فاعل همه اسباب فعل رو جمع بکنه تا فعل رو انجام بده، چی گفته میشه؟ یقال انه یرید و کذا فعلا. این انه یرید و کذا فعلا مقوله قول یقاله. او وسط از یقال تا لیفعل جمله معترض است. فهمت میکنید؟ کما یقال، همچنان که گفته میشود فلان فاعل اراده کرد که این گونه فعلی انجام بده. کی گفته میشه این جمله؟ هنگامی که مشاهده میکنیم جمع الفاعله، این جمع الفاعل اضافه مصدر به معمول خودشه، کلمه الفاعل نقش فاعل داره، هنگامی که فاعل جمع میکند اسبابه میشه مفعول به مصدر، هنگامی که فاعل فعل گردآوری میکند اسباب فعل را لیفعل تا یک فعلی انجام بده، چی گفته میشه در این هنگام؟ گفته میشه که انه یرید و کذا فعلا، این فاعل فلان گونه فعل را انجام داد. خب تا ابتدای الفصل رابع عشر، برای اینکه خسته کننده نباشه، همینجا فصل 13 هم رو به پایان میرسونیم، چون این بحث حساس و مهم بود، یکم طول کشید، و انشالله در جلسه بعدی فصل 14 هم رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.